11 ژانویه 1979 ویلیام سالیوان، رابرت هویزر و محمد رضا پهلوی، اینا سه تاشون با هم ملاقات میکنن ساعت 11. جریان این ملاقات رو میتونین شما هم در کتاب مأموریت در ایران نوشته سالیوان و هم کتابی که این کتاب رودکی ضبط کرده، ولی من میدونم که متن آلمانیش خلاصه اینه که کودتا کنید آقای جنرال، تو من متن آلمانی خونده، ولی میدونم که متن فارسیش هم ضبط شده و رودکی ضبط کرده دارند و کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی. حالا اگه شما هر ستای اینا رو بخونید در مورد اون روز مشخص یک تفسیر خاص خودشون رو دارن. حالا اینا هر ستاشون هم خاطرات نوشتن، هر ستاشون هم اون روز رو نوشتن. خب
خدمت یکایک شنوندگان نواک، به یکی دیگر از پادکست های نواک خوش آمدین. در خدمت مهمان عزیزی هستیم که خیلی از شماها میشناسینشون و اگه صداشون رو نشنیدین حتما اسمشون رو شنیدین، حتما از کارهاشون خبر دارین. من راجبشون حرفی نمیزنم و میخوام که خودشون رو معرفی کنن. و اینکه فقط اینو بگم که کتابایی که توی این پادکست اسمشون آورده میشه و کتابهایی که نیاز دارین برای مطالعه، میتونین این کتابها رو از بخشهای نابینایان کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور بگیرین. و دیگه اینکه میریم تا مهمانمون رو بشناسیم و راجع به کتابهای خاطرات و سرگذشت نویسی باشون صحبت کنیم. آقای دکتر، به پادکست نواک خوش آمدین، در خدمتتون هستیم. خودتون رو برای شنوندگان نواک معرفی کنین.
عرض سلام دارم خدمت همه کسایی که صدای منو میشنوند، حالا هر جا که هستند. من علی تینای تهرانی هستم، ساکن شهر برلین، که اغلب کسایی که منو میشناسند با عنوان کتابخونه برلین آشنا هستند و میدونند که ما حدوداً چه کارایی میکنیم. کتابخونه برلین در واقع باید بهتون بگم از سال 2001 کارش رو شروع کرده که الان 2023 هست و به این صورت بود که در واقع هدف از تشکیل اون کتابخونه این بود که بچه های نابینای که خارج از کشور هستند، به صورت میدونین جنگ ایران و عراق بود، توی افغانستان یه نوعی بالاخره مبارزات داخلی بود، جنگ‌های داخلی بود و تاجیکستان هم نارامی‌های خودش رو داشت و اینا. خب معلومه آسیب پذیرترین جمعیتی که وجود داره همیشه شروع میکنه به گریز و نابیناها هم از این قاعده مستثنا نبودن. بعد از یه مدتی دیدیم که خب اینا تعدادشون زیاد شد و خب اینا نیازهای خاص خودشون رو داشتن، چون اغلب اینا به زبان کشوری که توش بودند آشنایی نداشتن و میخواستن که با زبان اونجا آشنا بشن. خب حالا اون خیلی کار داشت، ولی خب از مطالعه و دسترسی به اطلاعات دور بودند. ما کارمون رو به این صورت شروع کردیم که خب در اول کار کسی حاضر نبود به ما کمک کنه، کتاب ها رو با کمک یک مؤسسه‌ای جمع‌آوری کردیم و تک و توک هم کتاب‌هایی ضبط کردیم. بعد اینها رو به شرط داشتن یک کارت شناسایی نابینایی که طرف به عنوان نابینا هویتش احراز بشه، اینها رو روی سی دی در اختیارش می‌ذاشتیم، به شرط اینکه سی دی خامش رو خودش بده. و این در واقع شرط ما بود که مؤسسه بپذیره که ما هیچ خرجی براش نداشته باشیم. و خب این پست هم که به صورت رایگان انجام میشد، بنابراین واقعا این کار هیچ خرجی نداشته اول و ما با این شروع کردیم. بعد تدریجا کتاب های هی زیاد شد و بعد خب یک مؤسسه پیدا شد که حاضر شد که از ما حمایت مالی بکنه و ما شروع به ضبط کتاب کردیم در داخل ایران. این کتاب ها تعدادش زیاد شد، بعد دیدیم که خب حالا ما که کتاب داریم ضبط میکنیم، بچه های داخل ایران هم میتونند استفاده بکنند. اینه که یعنی موردی که چرس کنم، ولی یه سری کتابایی رو خب ضبط کردیم که بیشتر به درد بچه های اینجا بخوره، چون در واقع مخاطب اصلی ما ساکنین به اصطلاح خارج از این کشورهای فارسی زبان بودند. به خاطر اینکه اینا بتونند استفاده بکنند، مثلا موردی بگم، ما کتابای درسی نداریم، اصلا نداریم، چون این مورد نیاز ما نبوده هیچ وقت. اگر کتاب ادبیات یا مثلا روانشناسی یا هر چیزی که ضبط کردیم، حالا استثناا این به خواست عده زیادی از دوستان بوده و هدف اصلی ما این نبوده. بعد این کتاب ها رو دیگه یواش یواش از صورت سی دی خارج کردیم و گذاشتیم روی یک سایت اینترنتی از سال 2010 و تقریبا از سال 2012 به صورت انبوه شروع کردیم به ضبط کامل، که خب الان میتونم بگم که ما یک چیزی بیشتر از 10,000 ساعت کتاب ضبط شده با شناسنامه برلین داریم و اینو همش هم کتاب خونهایی هستند که در داخل ایران هستند و اینا ضبط کردن رو به ما دادن، ما روی سایت قرار دادیم.
آقای تهرانی ممنونم. یه تاریخچه ای از کتابخونه برلین رو کسانی که این پادکست رو میشنون حالا میدونن. قبلا آقای تهرانی یه گزارشی هم از شروع و پایان کار کتابخونه داده بودن، شاید یه سری ها اون رو نخونده باشن. الان دیگه این گزارش میتونه برای کسایی که میخواستن راجب برلین بالاخره یه تاریخچه‌ای بدونن، حالا بی مناسبت با برنامه‌ای هم که ما الان داریم نیست، این تاریخچه هم داشته باشید که ما بریم سراغ برنامه اصلی خودمون و صحبت اصلی خودمون که راجب تاریخ و اون بخش از تاریخ هست که راجب سرگذشت و خاطره نویسی هست. آقای تهرانی راجب خاطره نویسی اول برامون توضیح بدین تا کم کم بعدش برسیم به کتاب‌هایی که در این زمینه هستند و کتاب‌هایی که بچه‌های نابینا میتونن بخونن. اول برای ما توضیح بدین که اصلا خاطره نویسی چطور شده که توی تاریخ در خاطره نویسی اومده و از کی این شروع شده و ما چه نوع خاطره نویسی‌هایی داریم، اصلا چند دست خاطره نویسی داریم، راجع به اینها یه توضیح کلی برامون بدین.
بله، ببینید، خاطره نویسی در اصل خب یه دوره ایش هست که در دوره صفویه بوده که اینا به صورت سفرنامه و گزارش نویسی بوده و اینها خاطرات خودشون رو نوشتن. مثلا معروفترین سفرنامه مثل سفرنامه شاردن هست که خب این رو ما ضبط کردیم، ما داریم الان روی سایت. سفرنامه های زیادیه و بعد خب میرسه به دوره قاجاریه که اونجا دیگه خود پادشاه ها هم حتی چیزای زیادی نوشتند. یعنی بزرگترین خاطرات رو فکر کنم ناصرالدین شاه قاجار نوشته که تا الان 9 جلدش در اومده و بقیه هم نوشتند و اینا خب البته خوبیای خودش رو هم داره. مثلا وقایع هر زمان رو درست به طور واقعی از زبون اون کسی میشنویم که در جریان اون مسائل قرار گرفته. مثلا وقتی قحطی میشه و همه از تهران میرن یا وبا میاد، خب اینا رو خیلی دقیق نوشته دیگه. بعد خاطرات زیاده، مثلا خاطرات عزیز السلطنه هم هست. خب اینا هم هست، برای کسی که بخواد ارزش خودش رو داره دیگه. خاطرات زیادی وجود داره ولی عمده خاطرات نویسی بیشتر در زمان بعد از انقلاب و بیشتر به این کسایی تعلق داره که همه از ایران رفتند، یا اینکه بعدا حالا کسایی هم که در ایران بودند. خب چرا، مثلا خاطرات آقای ریشهری هست که 3 جلد هم نوشته شده. اینایی که من دارم میگم همش کتابایی هم هست که ضبط خود ماست. البته یه توضیح کوچولو باید بدم اینجا، و اون این که همونطور که اول گفتم ما دنبال مخاطبای خودمون میگردیم. مخاطب ما نه کتاب درسی میخواد، نه کتاب حقوق میخواد، و خیلی موردی ممکنه کتاب فلسفه هم بخواد یا روانشناسی. بیشتر سرگرمی میخواد، و ما هم چون مخاطبمون اونا بودن ما مجبوری بودیم که به مخاطبای خودمون برسیم. به همین دلیل خب آره، کتابای زیادی رو تو این زمینه ضبط کردیم. مثلا یک کتابی هم ضبط کردیم خب معلولیت و موفقیت، ولی خب اونم جز خاطرات دیگه حالا هست. و کتابای دیگه هم هست که خب همه این کتاب ها رو ما ضبط نکردیم، ولی هست. مثلا خاطرات نویسی خیلی خوبی هست، یعنی در واقع میشه گفت بهترین نوع خاطرات که نوشته شده خاطرات امیر اسدالله علمه، که این در 7 جلد نوشته شده. این ضبط هم شده، حتی اینو رودکی ضبط کرده و خیلی هم خوبه. چیز زیادی هم ازش کم نشده، بیشترش همونه. چون خود آقای عالی خانی که این کتاب رو تصحیح کرده دیگه، اگر قرار بوده چیزی هم ازش حذف بشه خودش اون کارو کرده. یعنی در واقع همونیه که هست، همونیه که همه جا هست. این هم نسخه داخل ایرانش هست، هم نسخه خارج، یعنی تقریبا با هم تفاوت چندانی ندارن.
خب آقای تهرانی، چیزی که من خواستم بپرسم رو شما خودتون یه کوتاه توضیح دادین راجبش، راجب ارزش خاطرات میخوایم بدونیم. این کتاب خاطراتی که نوشته شدن، آیا واقعا همشون خاطرات واقعی هستن؟ یعنی در واقع میشه گفت قلوفی یا مثلا زیادگویی، یه چیزی همچین چیزی آیا توی این کتاب ها هست؟ یا اشخاصی که این کتاب ها رو نوشتن اشخاص مشهور و معروفی بودن و میشه به صدق گفته هاشون اعتماد کرد؟ کلن این کتاب ها چجوری هن؟ یا اصلا توی خاطر نویسی آیا همچین شرایطی وجود داره؟ میشه گفت که خاطراتشون حالا فارغ از اینکه حقیقت داره یا نداره ارزش خوندن داره، یا اصلا چجوری میشه ارزش خوندن این کتاب ها رو تعیین کرد؟
ببینید، ارزش گذاری برای خاطرات خب کار سختیه، هر کسی نمیتونه. لاغل من نمیتونم دقیق به طور کامل به شما بگم که کدوم اینا چقدر ارزش داره، اما چیزی که میتونم بگم، مثلا برای شما میتونم مثال بزنم کجا این خاطرات ارزش داره. اولا ببینید، مثلا خاطراتی هست مثل خاطرات دکتر عیسی صدیق علم که ایشون وزیر بوده، وکیل بوده و کارشناس مسائل آموزشی بوده، و آخرای دوران پهلوی دوم فوت میشه، یعنی اردیبهشت 57. این آدم خب معلومه وقتی که می نویسه خودش میگه من اگر در یک زمان دیگه این رو می نوشتم حتما جور دیگه می نوشتم. خب دیگه شما خودتون می تونین بفهمین که این منظورش چیه. ولی اینکه بخواین ارزش خاطرات رو بدونین، من یه مثال براتون می زنم. روز 11 ژانویه 1979، ویلیام سالیوان، رابرت هویزر و محمد رضا پهلوی، اینا ستاشون با هم ملاقات میکنن ساعت 11. خب جریان این ملاقات رو میتونین شما هم در کتاب مأموریت در ایران نوشته سالیوان، و هم کتابی که حالا من این کتاب رو رودکی ضبط کرده، ولی من میدونم که متن آلمانیش خلاصه اینه که کودتا کنید آقای جنرال، تو من از متن آلمانی خونده، ولی میدونم که متن فارسیش هم ضبط شده و رودکی ضبط کرده دارند، و کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی. حالا اگه شما هر ستای اینا رو بخونین در مورد اون روز مشخص، یک تفسیر خاص خودشون رو دارند. خب حالا اینا هر ستاشون هم خاطرات نوشتند، هر ستاشون هم اون روز رو نوشتند. خب هر کسی از دید خودش می نویسه دیگه، و شما دقیقا اینو که بخونین خب یه حقیقتی حدوداً دستتون میاد که چه اتفاقایی افتاده. و خب مثلا هر کسی از این آدمایی که توی اون جلسه بودن چه نظری داشته، یعنی این خاطرات معلومه که البته با هدفهای خاص هر کسی که می نویسه نوشته شده، این بحثی توش نیست. ولی خب ما میتونیم از لابلای مطالبشون به چیزایی که میخوایم برسیم.
پس خاطرات رو، یعنی اینجوری که شما میگین، باید اینجوری در نظر بگیریم که هر کس از دیدگاه خودش و اون نیازی که خودش بهش داره باید بهش نگاه کنه که آیا اینها چه نیازی رو برای هر شخصی برآورده میکنن.
ببینین در واقع اینجوریه که خاطرات هر کسی برداشت خودش رو می نویسه. مثلا شما وقتی خاطرات عبدالله مصطفی رو می خونید، خب سه جلد کتاب نوشته، بعضی چیزاش هم خب جالبه، این دیگه مورد خاصی نداره. مثلا وقتی برای شما می نویسه که آقا ما چیزی که الان امروز در بین مردم ما مرسوم نیست، اما خب میگه ما نهارا معمولا آب گوشت و اینجور چیزا می خوردیم، آش و اینا، که خورده سنگین تر بوده و مثلا پلو رو شب میخوردیم. برای اونا تازه پلو مثلا خب الان خیلی ها نمیخورن که شب برنج. خب بعد و مسئله اینجاست که اون در واقع شرایط اون زمانی رو که توش زندگی میکرده نوشته. حالا به هر صورت هر جوری که بوده و رفت آمدها، آدمهایی که مثلا باهاشون بوده و اینا. یا حالا اگه شما مثلا شبه خاطرات آقای علی بهزادی رو بخونید، خب این کتابم سه جلد نوشته شده و این اصلا خاطرات نیست، این در واقع برخورد خودش و اون سیستم فکری که داشته با هر آدمی که بوده. تمام افراد رو دونه دونه اسم برده و نوشته که خب من با این آدم چه برخوردی داشتم، از کجا باش آشنا شدم و مثلا آشناییمون به چه سرانجامی رسیده. بعضی خاطرات هم هست که اصلا خود طرف ننوشته، مثل یک کسی به نام آقای جمشیدی که در مورد ذبیح الله منصوری نوشته. خب ذبیح الله منصوری شاید بهتون بگم بیشتر از هر نویسنده ای، هر مترجمی در دنیا کتاب داره، اصلا کتاباشو ما نمیتونیم بشماریم حتی. و این آدم ذهن خلاق و عجیبی داشته. الان به شما یه نمونه بدم، اکثر مخاطبین شما کتابی که در مورد آقا محمد خان نوشته شده، خواجه تاجدار، همه خوندند. خب حالا میگه این کتاب نوشته ژان گبر هست. خب شما بگردید اگر همچین کسی پیدا کردین تو دنیا. این آدم ذهن خلاقی داره و می نشسته و می نوشته و اون چیزی که شما الان دنبالشید بهتون میگم اصلا نه چیزی به این نام وجود داره، نه یک کتابی به این نام وجود داره. ایشون مدعیه که این کتابو ترجمه کرده و خودش هم بعضی وقتا گفته آورده بابا یه چیزی می آوردن در 14 صفحه، می گفتن اینو برای ما ترجمه کن. من موضوع رو نگاه می کردم، خودم یه کتاب می نوشتم راجبش و می دادم بهشون. بعد که به هم می گفتن خب اصل این مطلب رو بهمون بده، خب من که نداشتم. این تازه اعترافات خود این آقاست که میگه من خیلی کتابا رو از خودم نوشتم. اینم یه جوره، یعنی در مورد مثلا این آدم، یه آدم خودش خاطرات خودش رو ننوشته ولی در موردش نوشتند.
درسته. تشکر آقای تهرانی، اطلاعات جالبی بهمون داد، این کتابای خوبی معرفی شد. گرچه گاهی ما کتابا رو میذاریم آخر، ولی این خیلی خوبه که توی گفتگو هم بحث پیش میره، هم اسم کتابا رو میارین، هم نویسنده ها، هم بالاخره همه چی گفته میشه. اما الان به ما بگین که خب بیشتر چه کسایی کتاب خاطرات نوشتن یا سرگذشت نوشتن و کلن کیا بودن که دنبال نوشتن این سری مسائل و جزئیات بودن؟
ببینین، اصل خاطرات نویسی یعنی کاملترین خاطراتی که وجود داره به زبون فارسی تا اونجا که من بشناسم، خب خاطرات امیر اسدالله علمه، چون اینا خاطرات روز نوشته. ولی خب خاطرات زیاد وجود داره. خاطرات مثلا همین علم از جزئیات خاطراتش یکیش اینه که گفته آقا این خاطرات من بعد از مرگ من و اگر شد، یعنی لاقل بعد از سلطنت محمد رضا پهلوی پخش بشه، لاقل بعد از مرگش. و خب مثلا یعنی در واقع اینا رو جمع‌آوری کرده، روزنوشته همش هم هست. ولی از خاطرات که اون موقع بهش میگفتن روزنامه خاطرات، یکی هم مال عماد السلطنه است. عماد السلطنه هم که خب از نزدیکان شاه بوده و این کتاب البته رودکی ضبط کرده و کتاب خوبیه. اینم جزئیات رو توضیح میده. عماد السلطنه تقریبا چند هفته قبل از خود ناصرالدین شاه فوت میکنه، قبل از قتل ناصرالدین شاه. و ولی مثلا تا اونجاهایی که آروم بوده همه نوشتن، ولی مثلا دیگه از بعد از مظفرالدین شاه، مظفرالدین شاه هم یک خاطراتی داره، یعنی سفرنامه داره، سفرنامه به سفرنامه شاهنشاهی فکر میکنم خاطرات مظفرالدین شاهه، و اونجا هم نوشته و نوشته که مثلا وقتی بخونید به یه چیزای جالبی میرسین که خب مثلا مظفرالدین شاه برای خودش وقتی میرفته اروپا یه روحانی با خودش برده که این فقط وظیفش این بوده که دوشنبه شبا بیاد برای شاه یه روزه بخونه. ولی بعد از اون دیگه از محمد علی شاه به بعد شاههای قاجار چیزی ننوشتند. بعد میرسه به رضاخان که رضاخانم خب سوادی برای این کار نداشته، ولی محمد رضا پهلوی یک کتابی نوشته. خب اول که مأموریت برای وطنم، بعد انقلاب سفید، بعد به سوی تمدن بزرگ، که اینا رو در واقع هم فکر خودش رو توش نوشته، هم اگه بخونی لابلاش هم میتونی خاطرات پیدا بکنی. ولی خب مثلا وقتی مأموریت برای وطنم رو میخونی، خب به این میرسی که شاه میگه آقا من یه جایی بودم، نمیدونم بیمار شدم و اینا، و حضرت علی اومد و به دادم رسید و منو شفا داد و اینها. بعد در این حال میبینیم که خب هم محمد رضا پهلوی یه جوری از سنت گرایی دوری میکرد و خب بیشتر به تجدد رو آورده بود، ولی در این حال اینا رو هم مینوشته که حالا اینو دیگه در واقع باید اون کسایی که در جریان کار بودن و اطلاعات خاص دارند باید اطلاع بدن که خب این بالاخره خرافه گرایی بوده یا عوام فریبی، کدوم یکیش. اینا رو شما میتونید از بین خاطرات مثلا به دست بیارید، اینم یه مورده. و خب طبیعتا کتایی میتونستند خاطرات بنویسند که دسترسی به خوندن و نوشتن هم داشته باشن. همه آدم ها اون زمان دسترسی به خوندن و نوشتن نداشتن، یعنی سواد خوندن و نوشتن نداشتن. خب وقتی سواد نباشه نمیشه دیگه. پس کیا میتونستن این کارا رو بکنن؟ طبیعتا کتایی که یک موقعیت مالی خوبی هم باید داشته بوده باشند که بتونند این کارو بکنند. این کار هر کسی نبوده.
چرا؟ مگه هزینه ای براشون داشته این خاطر نویسی که باید موقعیت مالی خوب می داشتن؟
هزینه نداشته. ولی خب ببینین، اون موقع به این صورت بود که خب معمولا بچه ها یا باید میرفتن کار یا بالاخره یک صنعتی رو میآموختند و آموزش و پرورش رایگان به این صورت نبود. ولی خب مثلا یحیی دولت آبادی و اگه شما حیات یحیی رو بخونید 3 جلد کتابه، این توضیح میده که چجوری مدرسه سازی میکرده و خب از سیستم مکتب خونه تا به مدرسه برسه دیگه این زمان زیادی برده. و اگه میخواین مثلا آموزش برای خانم ها، خب اگر شما نگاه بکنید بیشتر خاطراتی هم که اگر خانم ها نوشتند، اگر نوشته هایی تو این زمین ها دارند، اینا وابسته های به اصطلاح یا خانواده سلطنتی یا به هر صورت اشراف بودند.
درسته. از امروزی ها چی آقای تهرانی؟ دوره قاجار و پهلوی رو گفتین، امروزی ها و خب بعد از انقلاب چه کتابایی نوشته شده؟ آیا کتابای زیادی باز هم مثل اون دوران داریم یا نه مثل اون موقع ها نیستن؟
خب ببینین امروز وقتی میگیم، خب امروز چند تا مسئله داره. اول اینکه خب این کتابایی که گفتم در مورد زمان انقلاب، یه تعداد زیادیشون بعد از انقلاب نوشته شده دیگه، منهای مثلا کتاب خاطرات علم که گفتم خب اصلا علم اول 57 فوت میشه دیگه و اون دیگه نبوده. ولی مثلا خب کتاب پاسخ به تاریخ رو محمد رضا پهلوی در خارج نوشته دیگه، اصلا به فارسی ننوشته این کتابو. بیشتر این کتاب هایی که نوشته شده اینا در واقع اونایی که در خارجه، خب خیلیش به زبون غیر فارسی نوشته شده و شاه همین کتابو به فرانسه نوشته بعد ترجمه شده به فارسی بخشش.
آها، یعنی به فارسی اصلا ننوشته کتاب پاسخ به تاریخ رو. پاسخ به تاریخ رو به فرانسه اصلا نوشته این کتاب رو و این کتاب ترجمه شده. خب دوستان، با اجازه آقای تهرانی و با همراهی شما میریم لیستی از جدیدترین کتاب هایی که به آرشیو صوتی کتابخانه ها اضافه شدن رو میشنویم، برمیگردیم و در خدمت آقای دکتر خواهیم بود با ادامه صحبتمون.
شنوندگان نواک سلام، در خدمتتون هستیم با معرفی بخشی از کتب جدیدی که به آرشیو صوتی کتابخانه های نابینایان سراسر کشور اضافه شده. کتاب ادامه سینوهه، از سینوهه تا سقوط فرعون، نویسندگان میکا والتاری، کریستیان ژاک و هاوارد فاست، مترجم بهرام افراسیابی، سال چاپ 1385، ناشر مهرفام، تعداد صفحات 516 صفحه، موضوع رمان تاریخی دوران فرآیندهی مصر. کتاب انگار لال شده بودم، یک مردم نگاری از کودکان کارگر افغانستانی در تهران، نویسنده سپیده سالاروند، چاپ دوم 1399، ناشر انتشارات خرد سرخ، تعداد صفحات 214 صفحه، موضوع ادبیات واقع گرایانه جامعه شناسی. کتاب در خیمه قذافی، روایت 5 تن از دوستان سرهنگ از رازهای دوران او، گفتگوهای تفصیلی قسان شربل با 5 سیاستمدار معاصر لیبیایی، ترجمه حسین جابری انصاری، چاپ اول 1401، ناشر نشر اطلاعات، تعداد صفحات 368 صفحه، موضوع سرگذشت و خاطرات. کتاب سایه های پنهان، نوشته گیتا بختیاری، چاپ دوم 1401، ناشر نشر ورجاوند، تعداد صفحات 536 صفحه، موضوع رمان های ایرانی قرن 14. کتاب کمک های اولیه عاطفی، تکنیک های کاربردی برای درمان احساس شکست، ترد شدن، احساس گناه و سایر، نوشته گای وینچ، مترجم افشین شهنواز، چاپ دوم 1400، ناشر انتشارات ارجمند، تعداد صفحات 280 صفحه، موضوع روانشناسی. کتاب آبنبات نارگیلی، نویسنده مهرداد صدقی، چاپ دهم 1401، ناشر انتشارات سوره مهر، تعداد صفحات 384 صفحه، موضوع داستان طنز. کتاب پروانه ها گریه نمی کنند، خرده روایت های معلولیت، نویسنده مرضیه اعتمادی، چاپ اول 1401، ناشر جام جم، تعداد صفحات 256 صفحه، موضوع داستان‌های کوتاه فارسی قرن 14. کتاب محکوم به ازدواج، نویسنده باربارا کارتلند، مترجم اختر حجت، چاپ 1386، ناشر در دانش بهمن، تعداد صفحات 172 صفحه، موضوع رمان خارجی. کتاب فیلسوف دل، زندگی و اندیشه بیقرار سورن کیرکگور در جدال عشق و ایمان، نویسنده کلر کارلایل، مترجم ارسطو میرانی، چاپ اول 1399، ناشر بنگاه ترجمه و نشر پارسه، تعداد صفحات 352 صفحه، موضوع زندگی نامه و اندیشه کیرکگور. کتاب پشت پرده کودتای 1332 در ایران، اوباش، فرصت طلبان، ارتشیان و جاسوسان، نویسنده علی رهنما، ترجمه فریدون رشیدیان، چاپ دوم 1400، ناشر انتشارات نشر نی، تعداد صفحات 560 صفحه، موضوع کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط مصدق.
خب برمیگردیم به صحبتمون و یک سوال دیگه از آقای دکتر تهرانی بپرسم راجع به کتاب خاطراتی که در اونها یک سیر تاریخی رو توضیح داده و شاید توضیح داده باشه که مثلا پادشاهی یا یه اتفاق خاصی، کلن یه سیری توی اون کتاب خاطرات توضیح داده باشه. آیا کتاب‌هایی توی این زمینه داریم که برای ما و شنوندگانمون معرفی کنیم؟
خب کم و زیاد هست. مثلا اگه بخوام یه نمونه براتون بیارم، موقعی که به اصطلاح دولت روسیه، دولت انقلابی روسیه از ایران میره و انگلیسا میان شمال کشور رو هم اشغال میکنند، بعد یکی از افسرهای انگلیسی میاد شروع میکنه به صحبت که ما میتونیم با کمک هم کشور رو سر و سامون بدیم و استقلالش رو حفظ بکنیم. شروع میکنه به گفتن این حرفا و بعد میگه، و بعد یه جا بالاخره یکی از افسرهای قزاق بلند میشه میگه ما افسر قزاق دولت شاهنشاهی ایران هستیم و ما کاملا از شاهنشاه اطاعت میکنیم. بعد آیرون ساید که این رو میشنوه میگه آه ببخشید، خودش شروع میکنه فارسی کاملا روان صحبت کردن، یعنی اولا ایشون فارسی رو بلد بوده ولی با این حال مترجم گرفته بوده. و حالا این مهم نیست و نه، البته من هم منظورم اینه که ما به اعلی حضرت اعتماد کامل داریم و ما هم پیرو نظر ایشون هستیم و البته ما زیر نظر شاهنشاه ایران این کارو میکنیم. و بعد از اون این میاد و با همه افسران دست میده و معرفی میکنه خودشو، میرسه به اون افسری که بلند شده بود، این افسر دست میده و خودشو معرفی میکنه. وقتی میگه خودش که معرفی میکنه، اسم رضاخان میرپنج رو یادداشت میکنه و میگه که این افسریه که به درد ما خواهد خورد. البته بگم کسانی هستند مثل آقای دکتر زیبا کلام که کمتر با این قضیه موافقند، ولی خب به هر صورت اینا چیزایی که در خاطرات آیرون ساید هم وجود داره، در تاریخ 20 ساله ابراهیم مکی هم وجود داره و اینا رو همه رو میشه اونجا بازخونی کرد دیگه. اینا حرفای یه نفر و دو نفر نیست و این باعث این میشه که به اصطلاح رضاخان منتخب بشه برای کودتای 1299 که میاد و زمام امور رو در دست میگیره. یعنی اگر کسی دنبال این قضیه بگرده میتونه از اونجا شروع بکنه و ببینه که چه اتفاقهایی افتاده و چه اتفاقهای ساده‌ای منجر به چه چیزایی شده.
آقای دکتر، راجب خاطراتی که در دوران معاصر یا همین مثلا دهه های اخیر نوشته شده، آیا کتاب هایی داریم که باشن و یک سیر تاریخی رو یا یک سیر در واقع اتفاقی رو بررسی کرده باشن و تا آخر اون رو پیش برده باشن؟ مثلا همین دهه 70، 80 یا همین دهه های اخیر، آیا کتاب خاطرات تو این زمینه ها هم داریم که نوشته شده باشن؟
ببینین، خاطره نویسی در این حال که کار جالبیه، کار تا حدودی خطرناک هم هست. یعنی کسی که خاطرات رو می نویسه باید بدونه که خب اگر هرچی زمان نزدیکتر باشه این مشکل تره دیگه، یعنی با آدم های هم عصر خودش دوره درگیر میشه. ببینید، یعنی خاطراتی هست، الان مثلا خاطرات 60 سال روزنامه نگاری ایران، خب ولی این چون یه چیز کلی و عمومیه، خب فقط یه سری اطلاعات تاریخی به ما میده، خوبه، ولی به هر صورت خیلی دقیق نیست، چون هم عصر با ماست و خب نویسنده هم باید خودش رو بالاخره از خیلی چیزا محفوظ بداره.
پس یه سری خاطره نویسی ها میتونه که به خاطر حفظ خودشون و حفظ در واقع موقعیت خودشون میتونه اون واقعیت ها رو حالا یا نگن یا اینکه بالاخره نادیده بگیرن.
دقیقاً همینطوره.
و اینکه راجب خاطره نویسی ها بگین که به چه شکل هایی هستن، اصلا چه جوری خاطرات گفته میشن، همه به صورت کتاب می نویسن یا کسی براشون می نویسه مثل همون خاطرات که راجب ذبیح الله منصوریه، یا نگارش خاطرات شیوه هایی دیگه هم داره؟
ببینین، خاطره نویسی دو جوره، یکی شفاهیه یکی کتبی. خاطرات کتبیه که الان زیاد صحبتشو کردیم، اما یه سری خاطرات شفاهی وجود داره که در ایران دو گروه به این کار مشغول شدن. در ایران نیستند، هیچ کدوم از این دو گروه در ایران نیستند. البته خب موردی در ایران هم وجود داشته ولی به صورت عمده نه. ولی در خارج یکی خاطراتی بوده که دانشگاه هاروارد آمریکا اینا رو جمع کرده، یکی خاطرات شفاهی بوده که آقای حبیب‌الله لاجوردی در آمریکا اینا رو جمع آوری کرده و مثلا با تقریبا اکثر مقامات دولت پهلوی گفتگو کرده و خاطراتشون رو نوشته و ضبط شفاهی هم کرده، یعنی فیلم برداری یا لااقل نوار برداشته شده. اینها رو تا حدودی بعضیش هم ضبط شده به صورت گویا در ایران، یعنی کتاب شده و بعد ضبط شده، و این که یه مقدار دیگرش هم که به صورت فیلم و نوار الان روی تلگرام در دسترس همه هست، میتونن هر که بخواد میتونه بره اونجا برداره. تاریخ شفاهی ایران، حبیب‌الله لاجوردی، اینا همه چیزایی که وجود داره. بعد ولی یه سری هم هست، خاطرات شفاهی جنبش چپ ایران، این رو آقای حمید احمدی که یکی از افسران سابق نیروی دریایی ایران بوده و عضو حزب توده، این آقا این خاطرات رو ضبط کرده و شروعش با خاطرات بزرگ علوی بوده. بزرگ علوی هم اولین شرطش با آقای احمدی این بوده که این خاطرات بعد از مرگ من پخش بشه. حالا شما اگه این خاطرات هم گوش بدید، یعنی چیز خیلی خاصی توش نبوده که مثلا ماها بتونیم بدونیم، ولی بیشتر تصویه خودشون بوده با هم تا چیزی که خیلی خاص باشه. که مثلا الان نشه گفت، یا مثلا الان اگه بود نمیتونست بگه، نمیدونم. ولی به هر صورت این کتاب هم ضبط شده و یعنی توی کتابخونه های نابینایی هم وجود داره.
خب آقای دکتر، شما یه کتاب خاطراتی بوده که خونده باشین و از نوع نوشتن اون خاطرات واقعا لذت برده باشین. این کتابایی که گفتین خیلی هاشو خوندین و شاید 90% خونده باشین، و چیزی هم که من اطلاع دارم معمولا کتابایی که خودتون میخواستین که ضبط بشه همه رو میخوندین و طبیعتا کتاب های زیادی خوندین، ولی میخوام یه چند تا از اون کتاب هایی که خودتون ضبط کردین، حالا یا ضبط هم نکردین خوندین و خیلی براتون جالب بوده رو بهمون بگین، و اگه نکته ای هم راجع به اون کتاب ها هست بازم بگین که چی شده که این کتاب از نظر شما خیلی جالب بوده.
ببینین، من در واقع همه این کتاب هایی رو که توضیح دادم، خب اگر نخونده باشم نمیتونم توضیح بدم به این جزئیات. ببینین، در مورد کتاب هایی که به اصطلاح ارزش خاص دارند، ببینین مثلا یه وقت یه کتابی هست مثل همین کتاب علی بهزادی. این کتاب شما با مثلا کل شخصیت بالاخره به یه صورت جزئی آشنا میشید و بعد میتونید برید حداقل پیگیری بکنید، حداقل میفهمید که این آدم برای شما میتونه جذاب باشه یا نه. یکی اینه. یکی هم کتابیه که مثلا عبدالله مصطفی نوشته، که خب ضمن شرح حال خودش خب خیلی از چیزها رو هم اشاره کرده که مثلا اون موقع سفارت‌های ایران توی کشورهای مختلف چه وضعی داشته، یا توی ایران مدارس به چه صورتی بوده، و دیگه به خیلی از جزئیات هم اشاره کرده. معمولا اینا برای من جالب‌تره که خب حالا اینا حداقل به من یه راهی رو نشون میده که من بتونم از اینجا شروع کنم برم به بقیهش برسم.
و اگه بخوام کم کم دیگه صحبتمون رو به پایان ببریم، اگه حرفی مونده و سوالی که باید میپرسیدم نپرسیدم و سخن پایانی که خودتون میخواییم بگین برای شنوندگان نواک بفرمایین، در خدمتتون هستیم.
ببینین، در واقع خاطرات و خوندن این خاطرات به شرطی میتونه جالب باشه که ما بتونیم راه مقایسه هم داشته باشیم، که یه طرفه یه خاطراتی رو جمع نکنیم تو ذهنمون بدون اینکه بدونیم طرف حالا چقدر حرفش با واقعیت تطبیق میکرده یا نه. و هر چقدر توی زمانی خب خاطره نویسی بیشتر بوده باشه، مثل زمان بعد از انقلاب اسلامی، خب اون موقع خاطره نویسی خیلی زیاد بود، و حالا امکان خوبی که برای ما هست اینه که میتونیم اینا رو با هم مقایسه بکنیم و کاملا متوجه بشیم که کی اون چیزی که گفته نزدیکتر و کی دورتر بوده از واقعیت. البته یک چیز دیگه هم که باید در نظر داشت، هر چقدر قدیمی تر باشه خب نثرش هم معمولا متفاوت تره دیگه با امروز. مثلا شما اگه خاطرات عماد السلطنه رو بخونید با خاطرات نویسی هایی که امروز میشه اصلا قابل مقایسه نیستن. بنابراین شاید اگر کسی بخواد شروع بکنه بهتره که با خاطرات جدید شروع بکنه و بتونه تدریجی پیش بره، و بعد که به ادبیات این کاری مقداری آشنایی پیدا کرد بتونه هرچی قدیمی تر را هم بخونه. ولی البته خاطرات نویسی همونطور که اول توی شروع این گفتگو گفتم، در واقع یه بخشیش هم از همین سفرنامه ها میاد، و این سفرنامه ها در واقع بیشتر خب وقتی سفرنامه بوده، حالا نه اینکه در مورد ایران نبوده، ایرانی ها نرفتن، چرا رفتن، و سفرنامه های متعددی هم وجود داره، ولی در مورد سفرنامه باز میشه گفتش که این سفرنامه هایی که خارجی ها نوشتن در مورد ایران، و مثلا شما تصور بکنید وقتی که یک خانومی می نویسه که من رفتم توی اون مجلس روزخونی شاه، این چه حالتی داشته؟ خب براش آره تو قسمت زنونه نشسته درسته، ولی البته همونها هم اشکالات خاص خودشونو داشتن، یعنی اینا فقط با افراد خیلی خاص در ارتباط بودن، نمیتونستن با افراد عادی در تماس بوده باشن. اما برای بچه های نابینای خودمون یک توصیه ای دارم برای اینکه بیشتر به خاطرات، یعنی به اون چیزی که به خودمون مربوطه برسند، به خاطرات پاستور کریستوفل، پدر نابینایان، کسی که در واقع خط بریل فارسی رو اون درست کرده بود، در واقع به اون هم رجوعی داشته باشن.
تشکر میکنیم از آقای دکتر تهرانی، ممنونیم که فرصتشون رو در اختیار ما گذاشتن. امیدوارم هم خودم اول و هم دوستانی که این پادکست رو گوش میدن بتونن لااقل یکی دو تا از این کتاب خاطرات رو بخونن و استفاده هایی که واقعا لازم هست رو ببرن. کتاب ها رو آقای دکتر تهرانی خیلی خوب برای ما معرفی کردن، اونطور که خودشون خونده بودن هم یه معرفی کوتاهی دادن که موضوعش چی هست، راجبه چی هست، و همین که بهمون گفتن که دیگه چه سیری رو دنبال میکنن. خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم آقای دکتر، و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.